از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید.
خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ، امروز یک شنبه 17 دسامبر برابر با 26 آذر ماه 1396 است و با یک برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. من امیری هستم از رادیو پارس. امروز برنامه گفتگو داریم با آقای غلام عسکری و برنامه های مختلفی در رابطه با مسائل روز ایران. در ابتدای برنامه ازتون خواهش میکنم که یک موزیک رو با هم گوش بدیم از آقای حامد همایون که امیدوارم که لذت ببرید.
چونی دل ما را به جهانی که دلم میخواهد، من همانم که به جز عشق ندانم، نتوانم به سپارم به کسی دل، چون دلم میخواهد که تو هم دردی و درمان و من این درد به جان میخرم و تاب ندارم که سپارم به نگارم دل بی صبر و قرار. بیقرارم من چه عشقی به تو دارم، تأخیر نکن حکم بده حکم احساس، تا موی تو با دست من و شان مهیاست، سازی بزن و سوز دل خسته دوا کن، گیسوی تو پیچیده ترین معضل دنیاست، تأخیر نکن حکم بده حکم احساس، تا موی تو با دست من و شان مهیاست، سازی بزن و سوز دل خسته دوا کن، گیسوی تو پیچیده ترین معضل دنیا. همانی که توانی بکشانی دل ما را به جهانی که دلم میخواهد، من همانم که به جز عشق ندانم، نتوانم به سپارم به کسی دل، چون دلم میخواهد که تو هم دردی و درمان و من این درد به جان میخرم و تاب ندارم که سپارم به نگارم دل بی صبر و قرارم. بیقرارم من چه عشقی به تو دارم، تأخیر نکن حکم بده حکم احساس، تا موی تو با دست من و شان مهیاست، سازی بزن و سوز دل خسته دوا کن، گیسوی تو پیچیده ترین معضل دنیاست، تأخیر نکن حکم بده حکم احساس، تا موی تو با دست من و شان مهیاست، سازی بزن و سوز دل خسته دوا کن، گیسوی تو پیچیده ترین معضل دنیاست.
دوستان عزیز، گفتگو داریم با آقای غلام عسکری. آقای عسکری، برای ما از مسائل روز ایران بگید. الان چه اتفاقاتی افتاده؟ از شرایط زندانیان سیاسی در این هوای سردی که ما میدونیم الان وجود داره، از وضعیت زلزله زدگانی که به هر حال شرایط بسیار ناگواری دارن. خب ما دیدیم، شاهد این بودیم که یک موجی مردم در واقع برخواسته شد در اون روزهای ابتدایی و کمک‌هایی کردن، ولی الان شاهد این هستیم که بعد از گذشت حدود یک ماه مردم اون تبشون خوابیده، مسئولین هم هیچ اقدام عملی رو انجام نمیدن. شاهد خیلی از مسائلی هستیم که مردم دارن تو شرایط بسیار بسیار ناگواری دارن زندگی میکنن. از این وضعیت برای ما بگید و به طور کل وضعیت زندانی سیاسی رو هم از شما دوست داریم ما بشنویم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ابتدا به شما جناب امیری عزیزم درود میفرستم و به همکارانتون در رادیو پارس و به همه هموطنانم در داخل و خارج از کشور پیرو فرمایشات جناب عالی باید حضورتون عرض بکنم که این حکومت در واقع از ابتدا که هم نسلی های من و من بیاد داریم از همون واپسین روزهایی که اگر رفرنس آن و نقطه عطف آن رو در 12 فروردین 1358 که اون رفراندوم قلابی رو خمینی به ملت ایران تحمیل کرد، جنگ نابرابری رو با به نام دین و خدا و پیغمبر و امامان به ملت ایران تحمیل کرد و در اصل ملت رو به امت تبدیل کرد و قیمی رو بر بالای سر آنها گذاشت به نام ولایت مطلقه فقیه و یک حکومتی که در واقع ماورای طبیعی در نظر مردم جلوه داد و هر کس به هر گونه انتقاد یا سخنی علیه اعمال ناشایست و ناروای این حکومت و سران این حکومت می کرد و کرد و می کند طبق همین دوباره قوانین قرون وسطایی و دینی و مذهبی به انهای مختلف از همون ابتدا سرکوب شدن، اعدام شدن، دستگیر و زندانی و تا کنون که همچنان این تراژدی متاسفانه علیه ملک ملت ایران ادامه داره و من میخواهم در واقع ابتدا یادی بکنم از همکار عزیزم جناب رضا شهابی که دیروز اطلاعیه 107 دفاع از ایشون که به دست من رسید متاسفانه به خاطر اینکه زندانی ایشون چندین ماه به پایان رسیده اما نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و بیدادگاه های در واقع تحت نفوذ این نیروها اجازه نمیدن که ایشون از زندان مرخص بشه، یک طرف صورت ایشون دچار فلج شده و دکتر اعلام کرده که ایشون سکته خفیف کرده و سایر زندانیان دیگه از جمله خانم نرگس محمدی که واقعا با اون نامه‌ای که نوشت همگان رو مورد تأثیر قرار داد و امروز باز هم اعلام کرد که شرایطی که در واقع زندانبانان با زندانیان رفتار میکنن و آنها را به انفرادی میفرستن نشانه مشخص در واقع شکنجه است که علیه اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد، اما این رژیم تا کنون به هیچ گونه و هیچ کدام از موازین قوانین بین المللی معتقد نبوده و اگر بخواد معتقد باشه تا کنون بر سر کار نمیماند. اما میخواهم در این رابطه اعلام بکنم که رژیم جمهوری اسلامی با توجه به که 8 سال جنگ خانمانسوز و برباد دادن میلیاردها دلار و کشتن صدها هزار نفر و مجروح و معلول کردن دهها هزار نفر همچنان ادامه داد، اکنون بارها و بارها عده زیادی از دختران و پسران نوجوان و جوان ما را بر اتوبوس‌های نامناسب و غیر ایمنی سوار می‌کنه و به اصطلاح تحت عنوان راهیان نور به اون مناطق در واقع که همش خاطری بد از اونجا ملت ایران داره میبره و در این هفته باز هم تصادف دیگری رو رخ داد و عده زیادی از این عزیزان که یک ماه از اون حادثه بندرعباس نگذشته باز هم این هفته عده زیادی از دختران و پسران نوجوان و جوان ما در این اتوبوس‌های غیر ایمنی کشته و زخمی شدند که من به همدردی خودم رو با خانواده‌های اینها اعلام می‌کنم. اما در رابطه با زندانیان زندان رجایی شهر باید اعلام بکنم که همچنان در وضعیت بسیار ناهنجاری به سر می‌برند و تمامی در واقع فعالین داخل و خارج کشور برای آزادی آنها پتیشن های مختلفی را در واقع ارسال کردند، اما این حکومت های سرمایه‌داری و حکومت های در واقع استبدادی که این حکومت آب به آسیاب آنها می‌ریزد تمامی محکومیت های 60 سواری این حکومت رو که در شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان امنیت سازمان مجمع عمومی سازمان ملل متحد در واقع صادر شده در نهایت غیر الزام آور اعلام می‌کنند چرا که این حکومت همچنان در خدمت منافع استراتژیکی و مالی این کشورهای سرمایه‌داری در خدمت آنها می باشد. ولی از اونجایی که این دو نقطه، یعنی در استان کرمانشاه و در استان کرمان، با توجه به که من در هر دو استان هم کار کردم و هم مسافرت‌های متعدد تحقیقاتی داشتم، شرایط اونجا بسیار در این فصل سرما بسیار نامناسب است، حتی اگر زلزله هم نباشد، چرا که اونجا حالت در استان کرمانشاه حالت کوهستانی داره و بسیار سخت برای ده روستا بخش و شهرستان های اونجا. اما این زلزله با توجه به اینکه از همون ابتدا که به وقوع پیوست ملت ایران ضمن اینکه کمک های خود رو به اونجا رساندن، یک رفراندوم رو علیه رژیم به نمایش گذاشتن که اون رفراندوم به واقع 99-1 ملت ایران در اون رفراندوم پیروز شد و این حکومتگران به جای اینکه این کمک های مردمی رو به دست زلزله زدگان برسونن و بتونن سرپناهی برای اونها تهیه بکنن، بلا فاصله طبق اطلاعی موثقی که به دست ما رسید، بخش زیادی از این کمک های مردمی مصادره شد و از شهر بوکمال سوریه سر در آوردن. یعنی چی؟ یعنی این حکومت با همون هیچی که روز اول خمینی رو از کره ما به خاک ایران زمین نازل کردن، هرگز نسبت به ملک ملت ایران تعهدی از خود نشان ندادن و ملک ملت ایران رو به عنوان یک ابزار برای استفاده اهداف شوم خود و اونهایی که اینها رو بر سر کار آوردن در واقع در نظر دارن. و از طرف دیگه اعلام میکنن بلا فاصله که ما آماده ایم، پس از پایان جنگ در سوریه آماده بازسازی سوریه هستیم. اما مناطق زلزله در ما، حتی زلزله دیماه 1382 بم، تا کنون بخش زیادی از بم بازسازی نشده و زلزله اردبیل هنوز بخش زیادی از آنها بازسازی نشده. یا شرایطی که الان از لحاظ محیط زیست و شرایط درمانی و شرایط مختلف مردم داریم، فقر و فلاکت و گرسنگی و تنفروشی و بچه فروشی و شرایط بحرانی که در واقع در استانهای مختلف ما، که من ارتباط مستقیم با اونجا دارم و شب گذشته با یکی از مبارزان کرد در یکی از کشورها صحبت میکردم، شرایطی که الان در استان کرمانشاه واقعا حاکمه بسیار اسفباره. با توجه به بارندگی و برف، شرایط مردم واقعا اسفباره و من واقعا محکوم میکنم این جریانی که در واقع توسط این سران حکومت در واقع در حال انجام علیه ملک و ملت ایران. اما موردی که میخواستم عرض کنم و به صورت ایمیل و هم به صورت فضای مجازی من ارسال کردم، بودجه‌ای که دولت به اصطلاح تدبیر و امید، که در واقع باید بگیم بی تدبیر و ناامید حسن روحانی، برای سال 1397 در نظر گرفته، تمامی یعنی اکثر این بودجه رو به آخوندهای ریز درشت درباری، حوزه‌های علمی قم و در واقع سپاه پاسداران که 42% افزایش پیدا کرده بودجه آنها، ولی بودجه های عمرانی و بودجه های درمانی و بودجه های در واقع رفاهی مردم در واقع نادیده گرفته شده. بالاخص شرکت های متعدد و کارخانجات متعددی که در سطح کشور در حال تعطیلی هستند و هزاران کارگر در حال بیکاری و به اون میلیون ها بیکاری که در سطح کشور در حال فقر فلاکت هستند میپیوندند. و از طرف دیگه با توجه به جنبش های داخلی، اهم از جنبش مالباختگان، جنبش کارگران، جنبش معلمان، جنبش در واقع زنان و دانشجویان که شاهد هستیم بر کلیپ های مختلفی که برای ما ارسال میکنن، این حکومت به خاطر اینکه همواره مصلحت نظام رو در نظر داشته، نه مصلحت ملک ملت ایران رو، بلافاصله سپاه پاسداران اعلام میکنه که ما به ظاهر برای رویارویی با اراذل اوباش میخواهیم گشت های همون دهه 60 رو دوباره به راه بیاندازیم، در صورتی که این یک دروغ بزرگ بیش نیست و این گشت ها به خاطر اینی که در کوی و برزن و خیابان های شهرهای بلخص شهرهای بزرگ استقرار پیدا بکنن و برای اینکه جلوی انفجار مردمی رو، اعتراضات مردمی رو بگیرن که جنبش های مختلف در سطح کشور الان در حال در واقع انجام هست و این در واقع یکی از اقدامات نادرستی است که این در واقع چپاولگران و قارتگران و برادران قاچاقچی در حال انجام اون هستند. اما موردی که میخواستم خدمتون اعلام بکنم
آقای عسکری، در میون صحبت شما یه پرانتز بزنم، شما در رابطه با زلزله اطلاعاتی دادید. خب این زلزله مسئله طبیعی از همه جای دنیا اتفاق میفته. خب ما شاهد این زلزله در کشورهایی مثل خب آمریکا، مکزیک، ژاپن هم بودیم و هستیم و به مراتب خیلی بدتر. چگونه هستش که خسارت در اون کشورها خب در نسبت به سالهای گذشته که زلزله اتفاق افتاده به مراتب خیلی کمتر میشه و هزینه در واقع تلفات جانی رو به مراتب میارن پایین‌تر، به طوری که در کالیفرنیا زلزله که اتفاق افتاده بود برابری میکرد با زلزله بم، ولی خسارت جانی اون حدود 2 نفر بوده. این چگونه هستش؟ این چگونه اینو میشه توجیهش کرد؟
حدود هستم که جناب امیری عزیز، چون من به همه این نقاطی که زلزله آمده در زمانی که در ایران بودم، من الان 17 سال از ایران در واقع جان به در بردم، زمانی که در ایران بودم به تمام این نقاط چه در برای کار و چه برای در واقع تحقیقات سفر کردم و از نزدیک وضعیت نامناسب ساختمان‌های اونجا رو چون من یک آدم فنی هستم و ساختمان‌های اونجا رو مورد بررسی قرار دادم که با کوچکترین در واقع لرزه این ساختمان‌ها در شب و نیمه بالاخص در زمان شب بر سر مردم که تخریب بشه، اینها غیر استاندارده و از طرف دیگه کمک های اولیه در اونجا نیست، یعنی درمانگاه ها، آمبولانس ها، کمک رسانی ها، نیروهای امدادگر، اینها زمانی که زلزله میاد مردم زیر آوار که میمونن، بالاخص این مسکن نامهربان که به عنوان مسکن مر که دست سپاه و تمام وابستگان نیروهای اطلاعاتی امنیتی و سرمایه های بزرگی رو از این مسکن مر چپاول کردن، این ها غیر استاندارد و ما از نزدیک دیدیم که وقتی که مهندسینی برای بررسی مسکن مر به کرمانشاه رفتن، دست که به این بوتون آرم میزدن مثل آهک تو دست اینا خورد میشد و میگفت آقا اینا اصلا بوتون نیست. به خاطر غیر استاندارد بودن ساختمان ها و نبود امکانات اولیه و برای نجات مردم، به همین لحاظ به طور 100% خسارت در کشورهای مثل ایران و سایه افغانستان و کشورهای اینچینینی خسارت جانی و مالی بالا میره، ولی در ژاپن یا در جاهای دیگه که جناب عالی در آمریکا مثل زدی، به طور اخص روی این دراز مدت فکر کردن و ساختمان ها رو بروز کردن و همین لحاظ با توجه به امکانات اولیه که در اون محل ها مستقر میکنن، خسارت هم جانی و هم مالی به طور مشخص کمتر خواهد بود، حتی اگر درجه ریشتر این زلزله ها بالا باشه و زلزله مثلا کرمانشاه که 7.3 ریشتر بوده، اگر اون ساختمان ها که من از نزدیک ده و روستا و بخش اونجا رو مورد بررسی قرار دادم، اگر واقعا نیمه استاندارد هم بود، 1/10 این خسارت جانی در واقع ما می داشتیم، ولی متاسفانه شرایط به گونه ایست که واقعا ساختمان های اونجا غیر استاندارد، به صورت گلی، به صورت در واقع یک سرپناه، فقط میتونیم بگیم یک سرپناه غیر استاندارد روی سر این مردم فلاکت هستن. و از طرف دیگه حضورت عرض کنم که 1358 با حمله زمینی و هوایی که رژیم جمهوری اسلامی به دستور خمینی به کردستان کرد، دقیقا اون جنگ مشخصی این بود که جنگ عقیدتی است، یعنی حکومت شیعی که بر سر کار اومده به خاطر اینکه منطقه 3 کردستان، یعنی یک کردستان به مرکزیت سنندج، یک کردستان به مرکزیت کرمانشاه و یک کردستان به مرکزیت ایلام، این 3 کردستان بزرگ همواره سر مخالفت با همه حکومت‌هایی داشتن که به 100 و اندی سال میکشه بالاخص با رژیم جمهوری اسلامی که اینها بخش عظیمی از این مناطق سنی مذهب هستند و این حکومت در واقع به اصطلاح شیعه همواره علیه این سه کردستان ظلم و ستم روا داشته و مشخصش در از همون سال تا کنون همچنان ادامه داره که حتی اینها رحم به کولبرانی که برای نان روزانه خود و خانوادشون صدها فرسخ میروند و بخشی رو در واقع از کالاهای مختلف میارن و برای امرار معاش اینها را با تیر مستقیم مورد هدف قرار میدن. پس این رژیم برای اهداف مشخصی از طرف دول سرمایه‌داری و استعماری بر سر کار اومده تا ساختار اجتماعی قومی و ملت ایران رو برهم بزنن تا اون انگیزه های قبلی که در دوران مصدق و در دوران انقلاب و مشروطیت ما دیدیم از ملت ایران علیه استعمارگران و علیه دول سرمایه‌داری اینها به وقوع نپیونده و این شرایطی که امروز برای ملک ملت ایران توسط این رژیم رقم خورده و مخصوصا گسترش اون در منطقه خاورمیانه تا شمال افریقا تماما کمک به منافع استراتژیکی و منافع مالی این بله. جهان سرمایه‌داری بده.
نمای عسکری شما به نکته اشاره کردین، گفتین خب شهرهای مرزی ایران که خب مذهبشون مذهب سنی مذهب اصلا همیشه تحت ظلم بودن و همیشه شهروند درجه دو در واقع محسوب می‌شدن. خب این مسئله هست که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم کتاب قانون اساسی که نوشته شده انسان‌ها رو داره طبقه بندی می‌کنه. این مسئله ای هستش که از اون ابتدا مشخص بود که حکومت ایدئولوژیک همونجوری که شما فرمودین بر سر قدرت اومده و این حکومت ایدئولوژیک اجازه نمیده که غیر از کسانی که به مذهب شیعه، حالا اونم شیعه‌ای که در واقع ملتزم به ولایت فقیه باشه، رو بهش اجازه میده که بر سر قدرت باشن. اما ما الان شاهد این هستیم که در ایران اگر اتفاقی بیفته، مثلا در خود همین تهران که یک شهر به اصطلاح پایتخت هم هستش، حاشیه نشینایی هستن که واقعا کارتون خواب هستن، شرایط بسیار ناگواری دارن. من میخوام اینجوری به شما بگم که این حکومت نه تنها به سنی بلکه به خود شیعه هم در واقع خیانت کرده و اهدافی که در واقع همونجوری که شما فرمودید داره تخریب ایران هستش. حالا هم از سوال من از شما این هستش، اپوزیسیون خارج از کشور در طی این 14 دهه آیا تونسته کاری مثبتی انجام بده که حداقل ما امیدواری به مردم بده که آقا یک آلترناتیوی وجود داره که اگر این حکومت بره ما این آلترناتیو میتونیم جایگزین اون بکنیم و مردم به یک آرامشی برسن؟
بله
بفرمایید.
خواهش میکنم جناب امیری عزیزم، طی این 17 سالی که من به خارج کشور تبعید شدم علارغم میلم، در اکثر کشورهای اروپایی مخصوصا من سخنرانی داشتم در نشستهای مختلف و نوشتم که متاسفانه با توجه به اعتقاد همه مبارزان خارج کشور به درد دشمن و هدف مشترک، این باعث تعجب است که همه این مبارزان خارج کشور به این سه مؤلفه معتقدن. اما در جای جای مختلفی که منو دعوت کردن برای سخنرانی و برای نشست های مختلف دیدیم مثلا در یک سالن 100 تا صندلی گذاشتن و دعوت مستقیم کردن زمان شروع نشست یا سخنرانی 50 صندلی پر شده 50 تا خالی. و همین خاطر در سخنرانی روتردام به دوستان اعلام کردم عزیزانم بیاییم از اون تضادهای کهنه دست برداریم، چرا که من به عنوان زندانی سیاسی زمان شاه و جمهوری اسلامی از نزدیک شاهد بودم که اگر در دو کفه ترازو قرار بدهیم اون چه که سواک از ما کشت، اگر خودزنی های خودمون رو هم سازمان ها گروه ها و احزاب در کفه دیگه قرار بدهیم چیزی کمتر از کشته شدگان در واقع سواک نبود اون دوران. و به همین خاطر به محضی که ما از زندانهای شاه اومدیم بیرون بلا فاصله گروه ها شروع به انشعاب کردن و عده زیادی که در ایران گرفتار شدن و به دار آویخته شدن یا به جوخهای اعدام سپرده شدن، بخشی که به خارج کشور اومدن متاسفانه بر مبنای همون تضادهای کهنه اکنون در کنار همدیگه نه تفاهم دارن نه همگرایی دارن نه همراهی دارن و اکنون پس از 38 سال با توجه به این سه مؤلفه‌ای که خدمتتون عرض کردم، یک اپوزیسیون قوی با داشتن یک مانیفست واقعا مورد اعتماد اکنون وجود نداره. متاسفانه باید بگویم که این کسانی که در خارج کشور هستن بخش ها رو هر کدام میگویند که گروه ما میتواند ایران رو نجات بدهد، در صورتی که این چنین نیست و در تاریخ ما شاهد نبوده ایم که یک لشکر متفرق بتواند یک لشکر متحد با داشتن تمام سرمایه ها و امکانات نظامی دریایی، هوایی و زمینی و امکانات مالی رو شکست بده. و این راهی رو که در واقع مخالفین خارج کشور در پیش دارن، تا زمانی که ما نشوند، تا زمانی که اتحاد فراگیر ایجاد نکنن، تا زمانی که همراهی و همگرایی ایجاد نکنن و ارتباط با داخل کشور نداشته باشند، بر پای این شعارهایی که در 38 سال من معتقدم به تئوری، اما با شعار و تئوری به تنهایی ما نمیتوانیم بر این حکومتی که 38 سال مملکت ما را به ویرانی کشیده، سرمایه های ملی ما را
جناب آقای غلام عسکری عوض میخوام من صحبت شما به مسئله خوب اشاره کردین، گفتین خب با تئوری نمیشه. البته در همون تئوری هم که خب دوستان در واقع ارائه میدن، بحث دموکراسی و حکومت سکولار رو از این مسائل میکنن که خب این مسائل تخصصی هستش که شاید در عوام مردم، میدونیم که خب 70-80% مردم ایران عوام هستن و اینجور چیزها رو شاید متوجه نشن. مردم ایران الان باید بهشون در واقع تصویر اقتصادی بدین که برای اقتصاد چه کاری میشه کرد، برای صنعت چه کاری میشه کرد، برای زنان چه کاری میشه کرد. این مسائلی هستش که میشه یعنی لمسش کرد و مردم اینو بیشتر میپسندن. این که حالا من بیام بشینم در واقع از دموکراسی و از سکولار صحبت کنم، این مسائلی هستش که در کتابا هستش و شاید خیلی‌ها اصلا معنی سکولار هم ندونن. من منظورم این هستش که متاسفانه یکی بخش بزرگی که ضربه خورده و مردم دیگه ناامید شدن از این مسائل، کسانی هستن که میان در واقع تحلیل‌های سیاسی میدن و صحبت از دموکراسی و حقوق بشر و از این مسائل میکنن که خب صحبت‌های خیلی زیبایی هستش، ولی در ابتدا وقتی مردمی که نگران نان و آب خودشون هستن، همونجوری که در داخل این اتفاقات افتاده و شما هم بهش اشاره کردید، نگران نان و آب خودشون هستن، نگرانی هستن که شب چگونه سقفی بالای سرشون داشته باشن یا نداشته باشن، دیگه یعنی فکری برای اون مسائل نمی‌کنن. من منظورم این هستش، آیا برای این مسئله به قول شما کسی بوده که مانیفستی ارائه بده که مردم بتونن بهش امیدوار باشن؟
حضور دارم جناب امیری عزیزم، من به طور دقیق حضورت اعلام بکنم، شاید 2% از نیروهای فعال داخل کشور نام و مشخصات گروه ها، سازمان ها و احزاب خارج کشور و جریانات سیاسی خارج کشور رو بدونن. با توجه به مشکلات عدیدهی که ملت ایران داره، همان گونه که شما به درستی فرمودید، با توجه به مشکلات عدیدهی که این رژیم برای ملک ملت ایران وجود آورده، هیچ گونه نه آشنایی بین در واقع توده های حتی میانی جامعه ایران، نه آشنایی با سازمان ها و گروه ها و احزاب خارج کشور دارن و نه به طور کلی آنچه که جناب عالی به درستی فرمودی با تز اینها آشنایی دارن. چرا؟ به خاطری که امروز مسئله ملت ایران نانه، مسئله ملت ایران آبه، مسئله ملت ایران فقر و فلاکت و تنفروشی و در واقع اعضای بدن فروشیه. رژیم جمهوری اسلامی کاری کرده که افکار مردم رو فقط به سمت سیر کردن شکم خود و خانواده در واقع سوق داده. به همین خاطر من اعتقاد دارم با توجه به تجربه 50 سال انجام وظیفه‌ام در این زمینه، من اعتقاد دارم تا زمانی که مبارزان خارج کشور فارغ از هر مرام و مسلک و عقیده و فکر و رنگ و گروه و سازمان و حزب با هم بپیوندن و یک وزن بالایی رو به جوامع بین المللی نشان بدهن و اعتماد داخل کشور رو جلب کنن و خود رو به در واقع مردم آسیب دیده و داغ دیده داخل کشور بشناسونن، اون زمان میشود اعلام کرد که یک اپوزیسیون قوی با یک مانیفست مورد اعتماد دارای برنامه‌هایی که همچنان که جناب عالی هم فرمودی برای مسائل امکاناتی داخل کشور چرا؟ به خاطر که همچنان که گفتم ملت ایران اکنون در شرایطی به سر میبره که دلار 6.8 یعنی 6 تومن 8 ریال اون زمان که من کار میکردم در ایران 6 تومن 8 ریال رو امروز 4500 و 4300 در واقع به ملت ایران جنس رو میدهند. به این خاطر توانایی خرید ملت ایران پایین اومده، ارزش پول ملی پایین اومده، فقر بالا رفته، گرسنگی بالا رفته. اخلاق اجتماعی امروز یکی از مسئولین اعلام کرد 23% از ملت ایران دارای اختلال حواس از 10 تا 90% شدند. 23% جناب امیری عزیزم. این ملت برای چی؟ به خاطر اینکه توانایی کشش فکری فقر و فلاکت و شرمندگی در مقابل اعضای خانواده، با توجه به اینکه اکثر خانواده هایی که من در ایران میشناسم اینها به صورت سنتی زندگی میکنن. یعنی چی؟ یعنی بیشتر همکاران من در ایران پدرشون رو نگهداری میکنن، مادرشون رو نگهداری میکنن، بچه های یتیم برادرشون رو نگهداری میکنن، بچه های بی سرپرست خواهرشون رو نگهداری میکنن. به این خاطر با توجه به این فقر و فلاکت مردم واقعا دچار اختلال حواس شدن و دچار مخصوصا این که یکی از پاسداران بیت ولایت که به خارج کشور فرار کرده گفت سپاه پاسداران و بسیج بزرگترین صادر کننده، وارد کننده، تولید کننده و توزیع کننده انواع مواد مخدر در جهانه و به خاطر این که نمیتواند در مقابل 67% نیروی جوان ایران برنامه بده و جواب خواستهای اونها را بده، یکی از سلاحهایی که علیه نیروهای جوان استفاده میکنه دادن انواع مواد مخدر به اشکال مختلف به صورت ارزان به نیروهای جوانه که الان درصد بالای جوانان ایران دچار اعتیادن، دچار ناهنجاری های اخلاقی هستن، دچار جرم جنایت میشن به خاطر همین مسائل فقر و فلاکت. و 18 میلیون پرونده طبق اطلاعیه که آخرین بار به دست من رسیده، 18 میلیون پرونده در شورای عالی قضایی فاسد سراسر فساد آملی عراقی امروز خاک میخوره و معاونش هم همون لات بی سرپایی است که در حضور دانشجویان کشور سوت بلبلی میزنه، اجرایی جنایتکاری که
شانیه. آقای عسکری در خدمت شما هستیم با ادامه صحبتاتون در رابطه با اپوزیسیون خارج از کشور و اقداماتی که انجام شده. حالا من میخوام بدونم که شما به عنوان کسی که در خارج از کشور 17 سال دارید فعالیت میکنید، چه اقدامات عملی رو انجام دادید که مردم بتونن به اون امیدوار باشن؟ آیا مانیفستی خودتون و سازمانی که دارید فعالیت میکنید ارائه دادید تا الان؟ اگر ارائه دادید، اگر امکانش هستش توضیحاتی در این زمینه در ما بدید.
حضورت عرض کنم جناب امیری گرامی، من تا این 17 سال خب تلاش های متعددی داشتم در رابطه با فعالین کارگری زندانی و خانواده های اونها که لازم نیست من زیاد در موقع در این مورد سخن بگویم، اما در هر صورت اون وظیفه‌ای که داشتم همچنان ادامه دادم. اما در رابطه با مواردی که مربوط میشه به فعالیت و تلاش علیه رژیم جمهوری اسلامی، اکنون حضور شما عرض میکنم که من با 100 گروه و جریان و نیروی داخل و خارج کشور در فضای مجازی و به صورت ایمیل و به صورت اسکایپ در حال فعالیت هستم و اونچه که سهم منه به این صورت در حال انجام است، اونچه که به سهم من مربوط می شود و شاید بتوانم گوشه از این بار رو در واقع با توجه به تجربیاتی که دارم در واقع به دوش بکشونم که اون هم بخشی از وظیفه من است. اما متاسفانه وقتی که در نشست ها با دوستان یا در سخنرانی ها یا در جاهای مختلف برخورد می کنیم، این عزیزان اولین موردی که من از اینا سوال میکنم که آقا شما با داخل کشور در ارتباط هستید یا نه، میگوین نه، ما به خاطر آنها و امنیت آنها سعی میکنیم ارتباط نداشته باشیم. در صورتی که جهت اطلاع جناب عالی، جناب امیری عزیزم، من با دور افتاده ترین دهات مچه سلیمان، با دور افتاده ترین دهات کردستان، با شهرها و بخشهای مختلف کشور الان در ارتباطم. چه تلفنی، چه در فضای مجازی، چه با ایمیل، چه با شرایط مختلفی یا ارتباطات فردی من در ارتباط هستم، یا کمک هایی که برای خانواده های زندانی سیاسی ارسال میکنم یا فعالین کارگری ارسال میکنم، تا کنون طی این 17 سال به کوچکترین مانعی برخورد نکردم. این موردی که این عزیزان در خارج کشور، که من نمیخوام به اصطلاح قضاوت بکنم که اینها پاسیف شدن توی خارج کشور، اما متاسفانه از نزدیک وقتی که با سخنان این عزیزان من برخورد میکنم، یک توجیهه. تنها چیزی که هست یک توجیهه. چرا من 17 سال اومدم بیرون به شهادت همرزمان و کسانی که من میشناسن برنامه هایی رو اجرا کردم که شاید طبق گفته اونها میشود مقایسه کرد با 38 سالی که آقایون ادعاکار آنچنانی در خارج کشور حضور دارن. خب آیا تا کنون من به اشکال برخورد کردم یا نیروهای ارتباطی من، هسته‌های آگاهی بخش من و کسانی که در ده و روستا و بخش فعالیت دارن تا کنون به مشکلی برخورد کردن؟ این توجیهه. این یک قسمت جریانه. قسمت جریان دیگه اینی که متاسفانه اینها پذیرش یک دیگر نیستند. هیچ کدام از این سازمان ها و گروه ها پذیرش یک دیگر نیستن.
میان صحبتتون آقای عسکر، یک مسئله که به حال وجود داره و خیلی هم بهش معتقد هستن، نمیدونم شما چقدر به این مسئله اعتقاد دارید. خب میگن جمهوری اسلامی ایران نیروهای زیادی بالغ بر 25,000 نفر فرستاده خارج از کشور و تحت عنوان فعال سیاسی یا پناهنده سیاسی، که در واقع برای تخریب اپوزیسیونهایی که واقعا میخوان فعالیت کنن. شما به این مسئله چقدر اعتقاد دارید؟ آیا این اتفاق واقعا افتاده؟
من تا کنون تو این 17 سال یکی از دوستان من وقتی به سفارت جمهوری اسلامی رفته بود که میخواست ایران بره، لیستی رو جلو ایشون گذاشته بودن که نام من توی لیست 30 نفر اول بود، اما اکثر سخنرانی های من توی دانشگاه UCL بروکسل دقیقا روبروی درب و پنجره سفارت جمهوری اسلامیه. چگونه تا حالا هیچ گونه اتفاقی برای من رو ضمناً من که 10 بار مرگ رو تجربه کردم، 10 بار تا کنون مرگ رو تجربه کردم که همکاران من، کارگرانی که در واحدهای مختلف من نظارت اونها یا سرپرستی اونها رو به عهده داشتم، میگن غلام عسکری زنده نیست. چگونه الان مثل یک جوان 25 ساله در حال فعالیت و تلاشم و تا کنون کدام؟ ضمناً من به عنوان یک انسان که از مادر متولد میشم، 2 نقطه وجود داره. یکی نقطه مرگ، نقطه تولد، یکی نقطه مرگ. هیچ کس نمیتواند تضمین کند که من در یک ماهگی میمیرم یا در 120 سالگی. این مسیر رو ما میتونیم با الگوهای بزرگانی که در جهان نام اونها در تاریخ ثبت شده مقایسه کنیم، که در یکی از سرودهای خودم میگم جان فریادم چه آسان میرود در راه عشق، آن ای خوشان عشقی که نام ما فردا برده است. من غلام عسکری نیومدم برای اینکه در خارج کشور برای منافع خودم یا برای پست و مقام بجنگم. چرا؟ به خاطر اینکه عمر من رو به پایانه. من برای نسل‌های آینده می‌جنگم، به خاطر اینکه اگر برای پست و مقام و مال و منال بود، خانم رو از دست می‌دادم، کارم رو از دست می‌دادم، پستم رو از دست می‌دادم، زندان نمی‌رفتم. پس هر انسانی باید اول خودشناسی کنه و بدونی که 2 نقطه تولد و مرگ رو هیچ کس نمیتواند تغییر بدهد. شما اگر میخواهید توجیه نکنید، بیایید میدان کار عملی انجام بدهید. ولی چی؟ ولی متاسفانه این حضراتی که در خارج کشور هستن بر مبنای همون تئوری‌های گذشته مارکس و انگلز و هگل و نمیدونم فیبرباخ و لنین و نمیدونم هگل و فلان با همدیگه سر جنگ دارن و حتی در جلسات خودشون هم با هم دعوا دارن، که من از نزدیک شاهد بودم. شما بیایید در میدان کار عملی انجام بدهید. اگر هم اتفاقی برای شما رخ بده، اتفاق امروز من اعلام میکنم هر کدام از این گزمه های ولی فقیه در خارج کشور آدرس من مشخص، بیاد اینجا آقا منو به رگبار ببنده. این افتخار برای من و من اعلام میکنم که یکی از آرزوهای من اینه که در رخت خواب نمیرم، در میدان رزم علیه این حکومت ضد بشری، ضد ایرانی بمیرم. پس اگر واقعا شما مبارز هستید، شما برای آزادی ایران ایرانی از اسارت و اشغال رژیم جمهوری اسلامی مبارزه میکنید، بیایید تو میدون، بیایید مبارزه کنید، بیایید عملا نشون بدید، بیایید ارتباط گیری کنید با داخل کشور، بیایید کمک کنید. نه اینکه وقت من دست دراز میکنم میگم آقا من میخوام برای خانواده فلان زندانی پول جمع بکنم، 2 یورو در میاری میدی، 2 یورو تو بستنی دست بچت نمیدن. پس چی؟ پس بدان که اینها با توجه به اون رنگ و بوی درون سازمانی و گروه خودشون برای اهداف خاص خودشون حرکت میکنن و هر روزم شاهد انشابات مختلف هستیم. یک هفته با همن، 2 هفته با هم نیستن. من اعلام میکنم به عنوان یک درد کشیده، به عنوان یک فعال کارگری، به عنوان کسی که هم کودک کار بودم، هم نوجوان کار بودم، هم جوان کار بودم، هم بزرگسال کار بودم و هم کارگرزاده هستم، اعلام میکنم تا زمانی که ما اتحاد گسترده در عمل نکنیم، رژیم جمهوری اسلامی همچنان به غارت و چپاول و کشتار و سرکوب و دستگیری و شکنجه و تجاوز و ویرانی ملک ملت ایران ادامه میده و این کشورهای بزرگ سرمایه‌داری و استعماری از وجود این رژیم برای اهداف دراز مدت خود استفاده کرده، میکند و خواهند کرد.
با توجه به صحبت‌های شما من اینجوری دریافت میکنم که خب خیلی از اونایی که در خارج از کشور دارن فعالیت میکنن امید بستن به دولت‌های غربی که به اونا کمک کنه، به اصطلاح حکومت جمهوری اسلامی ایران رو سرنگون کنه. پس با این تفاصیلی که شما فرمودید اصلا یک در واقع امید وایی هستش که اینا بستن به دولت‌های خارجی شد که حکومت جمهوری اسلامی ایران داره منافع اونا رو تأمین میکنه و قطعا اونا هیچ موقع به دنبال سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران نخواهند بود، درسته؟
دقیقاً جناب امیری عزیزم، شما کنگره آمریکا الان در حال بررسی فروش هواپیما به جمهوری اسلامیه، اما از اون طرف هیئتی ساکاشون رو بستن، چمدانهاشون رو بستن رو به جمهوری اسلامی. گروه های مختلفی از فرانسه، گروه های مختلفی از ایتالیا، گروه های مختلفی از آلمان عازم ایران هستن برای بستن قراردادها. اینها دروغه، حقوق بشر دروغه، نمیدونم بیانیه سازمان های حقوق بشری یه دروغ بزرگه. شما اگر
البته بخواهی... اجازه میخوام من اینو به شما عرض کنم، ببین چون من خودم فعالیت حقوق بشری میکنم، اینا دروغ نیستش آقای عسکری، اینا مسائلی هستش، ابزار هستش، میشه
از طرف دولت بزرگ میگم، بله. نه از طرف سازمان ها،
بله، چون اینا ابزار میتونه به دست به اصطلاح حکومت ها باشه، بله، یه ابزاری هستش،
بله،
که
بله. من عرض میکنم، من شاهد هستم، دوستان زیادی در سازمان های حقوق بشری دارم که دستشون رو میبوسم. من اینها رو اعلام میکنم، میگم که اگر میخواهید به واقع یه مهر تایید بر سخنان من بزنید، به حق ناعادلانه وتو 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد نگاه کنید. این یکی از حربه هایی است که در دست این 5 کشور قدرتمند بزرگ و وابستگان اونهاست که برای سرمایه خود، برای اهداف خود، هر چیزی که به نفعشون باشه تایید میکنن، هر چیزی که به نفعشون نباشه وتو میکنن. نمونهش همین 64 باری که رژیم جمهوری اسلامی رو به علت نقص آشکار حقوق بشر، سرکوب آزادی ها، جنایت علیه بشریت، اعدام های فله ای، دستگیری ها، تجاوز ها، حمایت از تروریسم بین المللی محکوم کردن، خط آخرش رو نوشتم غیر الزام آور. اگر واقعا شما در طول تاریخ یه حکومت پیدا کردین که بالای 10 بار محکومیت در شورای امنیت یا سازمان یا مجمع عمومی سازمان ملل متحد گرفته شده باشه و بر سر کار مونده، به من معرفی کنید. پس این حکومت چگونه 64 بار همه این جنایت کرده که حتی بخش زیادی از این جنایات علیه خود اون دوله استعماری و سرمایه‌داری بوده که شاید بخشی از اون جنگ زرگری باشه، انفجارهایی که علیه نظامیان آمریکا انجام داده، بمب‌های کنار جاده‌ای که در عراق کار گذاشته، ترورهایی که در خارج کشور. چگونه است که شاپور بختیار با 13 محافظ زیر خونش نشسته، پسرش رئیس پلیس اون منطقه است، 3 تا تروریست میاد، چگونه است که از این 13 پلیس 3 نفر همراه اینا نمیره، با توجه به اینکه 11 سال قبل انیس نقاش و گروهش برای کشتن این اومده بودن که یک پلیس فرانسوی و یک فرانسوی رو کشته و مجروح کردن و سابقه داشته، چگونه وقتی که این 3 تا تروریست وارد میشن شما 3 تاتون همراه ایشون نمیرن، میشنن صحبت های اینها تمام که میشه دوباره اینها رو برمیگردونی، پاسپورتاشون رو بهشون میدید و میرن. چگونه یک فردی که در جنگ دوم جهانی عضو سوار نظام ارتش فرانسه در جنگ دوم جهانی بوده و با اون تحصیلات و با اون شهروندی فرانسه و با اون شرایط و آخرین نخست وزیر شاه و تهدیدهای مختلفی که رژیم جمهوری اسلامی داشته، فردی مثل شاپور بختیار رو 3 تروریست سر میبرن، 48 ساعت بعد متوجه میشن که جسد اینها در اون خانه است. پس اون 13 پلیس زیر بعد انیس نقاش رو چگونه یا وکیلی راد رو چگونه آزاد میکنن در مقابل گروگانهای لبنان و گروگانهایی که از ایرانی ها گرفتن آزاد میکنن. اینها تمام معامله است.
آقای عسکری، من کاملا با شما در این مسئله موافق هستم که خب خیلی از دولت هایی که با ایران در واقع دارن معامله میکنن و تعامل میکنن بر سر منافع مالی خودشون هستن. بحث حقوق بشری بحث جداگونه هستش، همونجوری که شما اشاره بهش کردین. سازمان های حقوق بشری هستن که واقعا صادقانه دارن فعالیت میکنن و حتی به رژیم های خودشون، به حکومت های خودشون هم فشار میارن به خاطر این نقض حقوق بشری که در کشور ایران اتفاق داره میفته یا کشورهای دیگه. این مسئله جدایی هستش که اگر ما اینو بهش معتقدیم، اگر اعلامیه جهانی حقوق بشر در هر جا به صورت کامل پیاده بشه، حالا نمیگیم کامل 80% پیاده بشه، ما شاهد این گونه به اصطلاح مسائل و سرکوبا نخواهیم بود. ولی اینی که دولت‌های غربی از این حربه استفاده میکنن برای سرکوب یا در واقع فشار بر حکومت هایی که مورد نظر هستش، زمان شاه هم ما شاهد این بودیم که از حربه حقوق بشر استفاده کردن و رژیم شاه رو سرنگون کردن. الان هم در جایی که تشخیص بدن مثلا از حقوق بشر میخوان استفاده کنن، مسئله حقوق بشر رو عنوان میکنن و رژیم جمهوری اسلامی ایران رو تحت فشار قرار میدن. این یک مسئله هستش که بله، بازی سیاسی هستش و متاسفانه قربانیان اون افراد بیگناه و مردم عادی هستن که برای حقوق خودشون میخوان بجنگن و میبینیم که قربانی میشن توی مسئله. من چون وقتمون رو به پایان هستش، اگر صحبت
یک نکته رو جناب امیری من اشاره کنم، پیرو فرمایش جناب علی که به درستی هم فرمودید، من اعلام میکنم اگر گروه ها، سازمان ها و احزاب و جریانات سیاسی خارج کشور امید بستن، این رو ببین از من بیاد داشته باش جناب امیری عزیزم، که اگر فردا من مردم، این رو بیاد داشته باش، اگر این گروه ها، سازمان ها و احزاب و جریانات سیاسی خارج کشور امید بستن که دول استعماری و سرمایه‌داری و سایر قدرت های بزرگ حکومت جمهوری اسلامی سرنگون بکنن به اصطلاح و جریان دیگری رو بخوان سر کار بیارن، دوباره ما مبتلا به یک خمینی دیگر خواهیم شد و اون برنامه‌ای که از ما، از کره ما خمینی رو بر خاک ایران زمین نازل کردن، 50 سال دیگه ما باید با اون جریانی در واقع مبارزه بکنیم که دوباره امید بستیم به کشورهای قدرتمند جهانی که برای ما یک آلترناتیو بیاره. ما باید با هم متحد بشیم، وزنمون رو بالا ببریم و نشان بدیم به جهانیان که ما نیازی به آلترناتیو ساختگی نداریم و خود ما قدرت این داریم که یک حکومت مردم سالار سوسیال دموکرات در ایران بدون دخالت دین در دولت و در سیاست در کشور ما مستقر بکنیم با رأی آزاد ملت بدون دخالت دین در مذهب و مذهب در سیاست و دولت. من برای شما آرزوی موفقیت میکنم و سپاسگزارم که این وقت رو در اختیار من قرار دادید.
منم از شما سپاسگزاری میکنم که وقت خودتون رو در اختیار ما قرار دادیم. امیدوارم که در برنامه بعدی هم باز در خدمت شما باشیم.
در خدمتم، درود بر شما.
خدا نگهدار.